Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas y iremos a partir, de lejos y de cerca, nos traes hasta aquí. Llevo tu camiseta pegada al corazón, los días que tú juegas son todo lo que son.
سلام، خوش اومدید به جدیدترین قسمت از پادکست برنابوکست. خوشحالیم که بعد از مدت‌ها با یه وقفه طولانی برگشتیم. حقیقتش دلیل اینکه این وقفه طولانی شد برمیگرده هم به من هم به بچه‌ها، اینکه یه فرصت مناسبی پیدا نمی‌کردیم که با هم دیگه بتونیم تو یک تایمی خالی باشیم به صورت مشترک، و شاید روند بازی‌های تیمم یه جوری شده بود که هی خبر پشت خبر میومد و ما خیلی هم دلمون میخواست که بریم صحبت بکنیم. الان که میتونیم راجع به مسائل صحبت بکنیم، الان همه اخبار رو در کنار هم داریم، یه روند خیلی خوبی هم از اتفاقات کنار هم چیده شده و میتونیم یه بررسی خیلی معنادار و مفصلی داشته باشیم. امیر رو در کنار خودم دارم و میخوام بدون فوت وقت و خیلی سریع بریم سراغ بحث اول با امیر. امیر، در مورد این اپیزود ما سه تا بحث کلی داریم و با بحث اول شروع بکنیم، بحث ژابی آلونسو و رخکن تیمه. ببین، بعد از بازی الکلاسیکو که ما اومدیم صحبت کردیم که آقا وینیسیوس اون واکنش رو نباید نشون میداد تو زمین، و بعدش هم که بیانیه صادر که از همه عذرخواهی کرد، رئیس و بازیکن و طرفدار و مربی و اینا، گفتم خب مسئله خوابی تموم شد. اما بعدتر علاوه بر این که وینیسیوس خودش تو اون بازی ها، یعنی به غیر از بازی والنسیا، بقیه بازی ها داشت افتضاح بازی میکرد و انگار هنوز اون مشکل پا بر جا بود، صرفا واکنششون نمیداد، از بیرون باشگاه از منابع خبری هی میمدن میگفتن وینیسیوس سر مسئله تمدیدش غیر از بحث حقوق گفته تا زمانی که من رابطه‌مو با ژابی آلونسو درست نکنم، یا تا زمانی که مثلا ژابی آلونسو اینجا باشه من تمدید نمی‌کنم. خب این مسئله یه جورایی پیغامش اینه که آقا من خیلی مشتاق کار کردن با آلونسو نیستم. خب این حرف خیلی حرف جالبی نیست که زده بشه، یعنی اینکه جاپا و مربیتون رخکم محکم نیست. اما چیزی که وجود داره اینه که خب ما نگاه بکنیم به این قضیه، میتونیم اینجوری ببینیم قضیه رو که خب اگر مشکل فقط وینیسیوس، خب وینیسیوس رو میذاریم کنار و بقیه تیم به مسیرشون ادامه میدن اگه یک نفر میخواد این وسط سازو مخالف بزنه. ولی بعدتر که بازیار نگاه میکردیم اینجوری بودیم که نه، انگار مسئله بیشتر از یه بازی کنه و نمونهش با فدوالدورده و کاماوینگا هم اتفاق افتاد سر بازی الچه و اون گل دومی که ما میخوریم که واکنش اونا به صاحب توپ شدن آلوار رودیگز خجالت آوره که اصلا هیچ توجهی نمیکنن که توپو گرفته و در سمت دروازه میره و انگار که مثلا یک بچه ای از تیم نونهالان اومده این اتفاق براش افتاده و فکر میکنن این بازیکن هیچ توانایی برای تهدید کردن دروازه رو نداره و میره گلش رو میزنه. و بقیه بازیکن ها رو تو زمین نگاه میکردیم یک بی انگیزگی و رخوتی تو بازیشون دیده میشد که حالا مثلا میگفتن 5 6 نفرن که واقعا نمیخوان ژابی آلونسو تو این تیم ادامه بده و 3 4 نفرم به خاطر دقایق بازی محدودشون از آلونسو دل خوشی ندارن. و مسئله‌ای که پیش اومد این بود که خب خیلی قضاوت شکل گرفت و ما اینجا مثلا نیومدیم که بگیم کی مقصره کی مقصر نیست، چون اولا که تو مقام قضاوت همیشه آدم یک بایسی رو داره دیگه، یعنی شما یا ممکنه طرفدار بازیکنه باشی دوست داشته باشی بازیکن تو تیمت بمونه، ولی اینکه حالا نظراتش یک مقدار یا تند باشه، موضعش تند باشه نسبت به سرمربیش یا بازیکن خاصی، یا طرفدار مثلا مربی باشی که حالا برای این تیم خیلی کار کرده باشه و سعی بکنی زحمات بازیکن نادیده بگیری، هر جوری که بخوای قضاوت بکنی. من خودم این رو پذیرفتم که یه ذره بایس دارم و همم دارن، یعنی سوگیریه هست همیشه تو این قضاوت ها. ولی خب من نمیخوام اینجا مثلا بیه مقصر رو معرفی بکنیم بگیم فلانی مثلا 90% مقصر بود، اینکه 10% و کسی هم اینجا 100% مقصر نیست. میخوام بررسی بکنیم که آقا دقیقا این تنشه چرا الان شکل گرفت، یعنی موقعی که مثلا رال بنیتز سرمربیش بود این اتفاق مثلا یه ماه بعد دو ماه بعد افتاد که تیم 11 12 امتیاز از بارسا عقب بود تو کورس قهرمانی. خب اون موقع مثلا برای من قابل درک بود، چون بنیتز خیلی سال بود که تو کریر مربیگری شکست خورده بود و افتخار چندانی نداشت و اینجوری بود که خب طبیعی بازیکن‌ها بگن خب این مربی که اومده بالا سر ما همچی آش دهن‌سوزی نیست، الان هم عملکردش تو تیم ما جوریه که داره ما رو همه جاما دور می‌کنه و ما نمیخوایمش. و بازیکنم که نمیخواستنش رونالدو بود، تونی کروس بود، سرخیو راموس بود و خب این بازیکن ها نمیخواستن با بنیتز کار بکنن، ولی الان نه ژابی آلونسو بنیتزه نه این بازیکن ها اون بازیکن ها. و من الان برام سوالی که امیر این تنشه رو تو چطور ارزیابی میکنی؟ آیا زمانش بود؟ آیا واقعا این بازیکن ها حق داشتن مثلا این گلگی رو بکنن از شرط تیم با آلونسو، یا نه واقعا مثلا مسئله چیز دیگه ای بوده؟ من خیلی نسبت به این واکنشی که دریافت کردم از طرف بازیکن‌ها اینطور میتونم بگم که برام حل شده و راحت نیست، و از طرف مقابل خود آلونسو رو هم تو این قضیه خیلی روشن و واضح ندیدم نظرشو، یعنی چیزی که آلونسو داره از ما به خودش نشون میده تو مطبوعات یه چیزه، اون چیزی که بازیکن‌ها براش بازی کردن و تو اون سه تا بازی ما دیدیم یه چیز دیگر نشون میداد و این وسط یه چیزی با درست در نمیاد، این دوتا با هم نمیخونه.
ببین سینا، اول اینکه من سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز، امیدوارم که حالشون خوب باشه. خیلی خوشحالم که موفق شدیم که بالاخره یه تایمی رو پیدا کنیم و برگردیم. امیدوارم که حالا از اینجا به بعد با توجه به جدی‌تر شدن مسابقات بتونیم که هر هفته با توان بیشتری خدمت شنونده عزیز برسیم و اپیزودها رو تقدیمشون بکنیم. یه نکته‌ای که به نظر من جای بحث داره اینه که ما تو باشگاه نیستیم، یعنی نمیدونیم که چه اتفاقاتی داره میفته بین مربی و بازیکن‌ها، ولی خب این خبرهایی که بیرون اومده همه خبرهایی از منابع معتبریه، یعنی اینجوریه که میتونیم بهشون استناد بکنیم که این خبرها تا یه حدی درست هستن. چند تا مسئله هست، یعنی چند تا لایه داره این موضوعی که به وجود اومده. این که خب ما بعد از یه بازی فوق‌العاده که مقابل والنسیا داشتیم تو برنابو، که آخرین بازی بود که تیم خیلی حالش خوب بود، بازی رو بردیم، فوق‌العاده بازی کردیم، بعد از ال کلاسیکو بود روند خوب تیم ادامه داشت پیدا میکرد و رسیدیم به بازی با لیورپول در آنفیلد، این لیورپولی که همه تیم ها تونسته بودن از پس این تیم بر بیان، مقابل رئال مادرید قرار گرفت و احساس میکردیم با توجه به فرم رئال و فرم لیورپول یک نتیجه خوب برای رئال مادرید رقم بخوره. حالا نتیجه خوب من منظورم یه برد پرگل نیست، یه پیروزی تو آنفیلد، یه بازی یکی، یه بازی آبرومند، ولی اتفاقی که اونجا رقم خورد و نوع فوتبالی که ما از تیم دیدیم همه رو شوکه کرد. یعنی جوری که کورتوا سوپرمن شده بود و همه توپا رو میگرفت، این نشون میده که آقا این تیم دیگه خیلی داره افتضاح بازی میکنه. ما واقعا خوش شانس بودیم که ما نتایج بالا نباختیم. دوباره همین چند تا مسئله رو ایجاد میکنه. اولین مسئله بود که خب این چهارمین بازی بزرگ تیم تحت هدایت آلونسو بود، یعنی بازی خیلی بزرگ. شاید ما بازی با یوونتوس رو نمیتونیم بازی خیلی بزرگی در نظر بگیریم، یا هر تیم‌های دیگه که خب تیم‌های سخت بودن، بازی ما سخت تموم شده، ولی بازی بزرگ، چالش بزرگ این بازی بود که رئال به قول لیورپول شکست خورد، مقابل پاریس سن ژرمن در نیمه نهایی جام جهانی باشگاه شکست خورد، مقابل اتلتیکو مادرید در دربی با نتیجه خیلی بدی شکست خورد و بارسلونا رو در ال کلاسیکو برد. یعنی ما سه تا بازی رو باخته بودیم و یه دونه بازی رو بردیم. از طرفی شکست های بزرگ فصل گذشته هم هنوز روی تیم سنگینی میکنه، یعنی ما هنوز میبینیم که این تیم زورش به تیم های خیلی بزرگ اروپا نمیرسه در بازی های رو در رو. ممکنه که این سرخوردگی رو در تیم ایجاد کرده باشه و تیم دچار بی انگیزگی شده باشه برای دوتا بازی که مقابل وایکانو و الچه دیدیم و به طور کلی تیم به هم ریخته باشه از لحاظ روحی روانی. این گزینه روی میز هست که ما این مسئله رو تو تیم دیده باشیم، چون که به هر حال تو هر چقدر تلاش کنی و ببینی که باز هم در اون میدان بزرگی که باید خودت رو نشون بدی خیلی خیلی دست پایین تر رو داری، دچار سرخوردگی خواهی شد. این در ورزش طبیعیه، ولی خب مسائلی که وجود داره و رسانه‌ها بیشتر سعی دارن به اون دامن بزنن اینه که یک سری از بازیکن‌ها با ژابی آلونسو دچار اختلاف هستن. یعنی این بازیکن‌ها ژابی رو نمیخوان، حالا نمیدونم چرا نمیخوان، چون ما تا بازی با والنسیا چیزی که از تیم ژابی آلونسو دیدیم، علی‌رغم اینکه گفتم تو 3 تا بازی بزرگ نتیجه خوبی نگرفته، ولی یک تیم رو به پیشرفت بود، یک تیمی که اون ایده هایی که داشت توش پایه‌گذاری میشد برای یک پروژه جدید به خوبی داشت اتفاق میافتاد. فوق ستاره تیم که کلیان امباپه باشه به فرم فولاد خوبی رسیده بود، جود بلینگام داشت عالی بازی میکرد و حتی خود وینی هم نسبت به فصل قبلش بهتر شده بود، همچنان سینوسیه ولی بهتر شده بود تا اون مقطعی که ما رسیدیم به فیفاده و حالا بازی با وایکانو رو نتونستیم ببریم و رسیدیم به فیفاده. خب برای من طرفدار سوال به وجود میاد که بازیکن به چی معترضه؟ به این معترضه که دوندگی بیشتری مربی ازش میخواد، به این معترضه که اون کاری رو که دوست دارن تو زمین انجام بدن رو نمیذاره انجام بده و گاهی اوقات بازیکن‌ها دوست دارن بازی رو اصلا به هم بریزن و این باعث میشه تیم لطمه بخوره. آیا مربی باید به این خواسته تن بده و چون تن نداده و چون از اینها تلاش بیشتری میخواد باید کله پاش کنن؟ من هوادار این فکر رو میکنم و وقتی که میبینم کدوم بازیکن‌ها توی بازی تیم من، وقتی که تیم من میخواد بازی رو ببره در کورس لالیگا، وقتی که بارسلونا بازی رو برده و ما داریم تو خونه الچه بازی میکنیم، وقتی میبینم کدوم بازیکن‌ها وسط زمین دارن راه میرن، مقایسه به وجود میاد. همونطور که مثلا اگه 4 سال کارلوتو رو در نظر بگیریم، سال اول و دوم که این دو تا بازیکن رو به پیشرفت بودن، الان سال سوم هم حتی فصل خوبی رو داشتن، اما الان نزدیک به یک سال و نیم این بازیکن‌ها مدام دارن درجا میزنن. کاماوینگا داره درجا میزنه، والورده داره درجا میزنه، وینیسیوس داره درجا میزنه، رودریگو که خدا بیامرزتش، یعنی مثلا هیچ رفت کاری بهش نداره. بازیکنهای ما هیچ کدومشون بازیکنهای جوونی که انتظار داشتیم پیشرفت بکنن و الان در اون سن پختگی 25 سالگی در بالاترین سطح خودشون باشن، هیچ کدوم نیستن. الان بار رئال مادرید روی دوش بازیکنهاییه که یا جدید به تیم اومدن یا فوق ستاره هایی هن که اصلا بالا دیگه وظیفه شون این کاره، یعنی امباپه و بلینگام، کارراس و هویسن و تیبو هم که دیگه اصلا تیبو کورتوا که دیگه نیازی به صحبت نداره. این بازیکن ها و گولر هم ممان بازیکنی که داره تازه خودشون میخواد نشون میده. فراموش نکنیم کاماوینگا، والورده، رودریگو، وینیسیوس، اینها بازیکن هایی هن، شوامنی هم حتی، اینها بازیکن هایی هن که الان باید بهترین بازیکن های دنیا می بودن. مگه مثلا الان ستاره آرسنال چند سالشونه که دارن می درخشن؟ مگه الان ستاره های تیم های دیگه پاریس سن ژرمن چند سالشونه؟ بایر مونیخ ها چند سالشونه؟ 30 سالشون که نیست بگیم بازیکن با تجربه ان، بازیکن های جوونی ان که تو اوج کریر خودشون هستن، اونها دارن می درخشن و ما می بینیم والورده به عنوان کاپیتان تیم، یکی از نمادهای رئال مادرید، وسط زمین راه میره، پیاده روی میکنه که آلوارو رودریگز بره اونجور گلی رو بزنه و ما بر رو مقابل الچه از دست بدیم و با بدبختی و تلاش جود بلینگام بتونیم اونجا یه مساوی بگیریم. خب طبیعتا من هوادار طرف مربی رو میگیرم، چون میدیدم تیم من داشت خوب کار میکرد، تیم من الکلاسیکو رو برده بود و خیلی خوب تو الکلاسیکو بازی کرده بود و مربی که اونقدر خوب تیمش رو کوچ کرده بود حقش نیست که به خاطر یک تعویض تیم علیهش بشن. چرا؟ چون وینی رو تعویض کنه، خب تعویض کنه، میتونه دقیقه 20 تعویض کنه، دقیقه 10 از این به بعد من دوست دارم مربی امباپه رو تعویض بکنه. نمیشه در باشگاهی مثل رئال مادرید بازیکن تعیین کننده باشه. اصلا بازیکن حقی نداره نسبت مسائل فنی تیم دخالت کنه، مادام که تیم داره نتیجه میگیره، تیم داره خوب بازی میکنه، تیم داره شخصیت رقابتی از خودش نشون میده. یک بازیکن، چه امباپه باشه، چه وینیسیوس باشه، چه لیونل مسی باشه، چه کریستیانو رونالدو باشه، چه نیمار باشه، این بازیکن ها حق ندارن در مسئله مربی دخالت کنن. ما زمان بنیتس تیممون خوب بازی نمیکرد، بنیتس دیگه داشت به این بازیکن ها توهین میکرد رسما، کاری که آلونسو نمیکنه. وقتی که میبینیم که بنیتز میره یه فلش پر میکنه از آموزش بغل پا زدن رو به رونالدو میبره که نشون میده، یا به مودریچ میگه چطور باید بیرون پا بزنی، یا هر داستان دیگه، این دیگه توهین به اون بازیکن هاست، کاری که آلونسو در این تیم انجام نداده و این مربی به ناحق داره تحت این شرایط قرار میگیره. و اینم من بگم سینا، حالا از این بس عبور بکنیم، به هر حال ما داریم اپیزود رو زمانی ضبط میکنیم که ما بازی با اولمپیاکوس رو بردیم و این مسئله دچار یک بود دیگه ای شده که حالا در ادامه راجبش حرف میزنیم.
ببین من میتونم بگم ژابی این مسئله خیلی ناشیانه عمل کرد. ببین طبیعت مربی جوان همینه دیگه، یعنی مربی جوان بلد نیست چجوری فشار رو مدیریت بکنه. ببین همین که اصلا این مقایسه به وجود میاد، یعنی که آقا تو نتونستی فشار رو خودت برداری، چون مثلا تو الان شرایطت کجاست، بنیتز اون دوره شرایطش کجا بود که مثلا 11-12 امتیاز عقب بود تو لیگ بارسا و مثلا رفته بود تو مسه اونجوری به والنسیا باخته بود و اتفاقاتی که اون فصل افتاد که نمیخواد اصلا مرورش بکنه. ببین سر بازی الچه که مثلا اون اتفاق برای تیم میفته سر گل دوم، شروع بازی هم خب جوری بود که یه ذره باز بهونه داد دسته کسی که اخبار مربوط به باشگاه رو منتشر میکنن و این بود که فران گارسیا وینگر چپ شد. ببین من اصلا کاری ندارم شما وینیسیوس و سبک بازیشو دوست داری بهش اعتقاد داری نداری، تو تیمت یه رودریگو داری که میتونه سمت چپ بازی بکنه و یه امباپه که قبلا اونجا بازی کرد، حالا اینکه مهاجم وینگره نمیدونم هر کوفتی که هست، بالاخره جزء گزینه‌های اون پسته، حالا اینکه خودش اونجا راحت نیست یه مسئله دیگه است. شما اگر با وینیسیوس مشکل داری، اگر مشکل نری میخوای بهش بفهمونی که تو تنها گزینه اون پست نیستی، میتونی از این دو نفر استفاده کنی، میای فران گارسیا رو میذاری اونجا، تا اینجاش مشکل نیست، میگم خب تو میخوای یه ایده جدید رو امتحان بکنی، ولی تیمت به شدت بد بازی میکنه تو 45 دقیقه اول و نیمه اول و بعدش هم تو نیمه دوم وقتی تیمت عقب میفته دوباره وینیسیوس رو میبری میذاری اونجا. این مسئله که تو بلد نیستی فشار رو از رو خود برداری یا فشار رو مدیریت بکنی باعث شد که خب نتونی این وسط اثبات بکنی که آقا اگر بازیکنی اینجا از شرطش ناراضیه اول باید یه نگاه به خودش بکنه و اگر دید خب پارامتری در خودش وجود نداره که باید تغییر بکنه، یعنی احساس کرده که خب آقا من کارم انجام دادم از اینجا بعدش دست مربی بوده، خب اون وقت بیان یقه منو بگیری. ولی وقتی شما این کار رو میکنی خب میگن آقا این طرف اصلا حاضر فران گارسیا رو وینگر چپ بازی بده وینیسیوس رو بازی نده، خب پس این آدم یه مشکل شخصی داره با وینیسیوس دیگه. تو داری این پیامو مخابره میکنی، مثل کاری که مثلا تنهاخ با خیلی بازیکن یونایتد کرد دیگه. این آخرا آمادیالو که بازیکن مثلا جوون این تیم بود و اصلا ایگوی نداشت، کاری نداشت به کسی، رو گذاشت نیم کرد، مزراوی رو گذاشت پست 10. خب این خیلی چیز شایسته ای نیست که مثلا شما ببینی یکی از تلنت هایی که تو تیمت داری که از جمله بازیکنای خوبت هم هست، بعد کلا من یونایتد چند تا بازیکن خوبم اون دوره داشت، اونو مثلا میذاره رو نیم کرد که دفاع راستش بیاد پست 10 بازی بکنه. و این جور تصمیمات از بی تجربگی و عدم درک مربی از شرایط درست میاد. و من نمیخوام بگم آلونسو تو این قضیه مقصر، نه، میگم تو وقتی میخوای یه تصمیمی بگیری، وقتی میخوای یک حرکتی بکنی که نیازمند اینه که تو رو قوی تر نشون بده، وجهت رو بزرگتر نشون بده و دیسیپلینت رو به رخ بکشی اصطلاحاً، نیاز داری که عقب شرط رو بسنجی که دقیقا داری چیکار میکنی. تو اون بازی اگر مثلا رودریگو میرفت سمت چپ بازی میکرد، میگفتن آقا میخواد رودریگو رو تو اون بازی استفاده بکنه جلو اوویدو، مگه این کارو نکرد که مثلا وینیسیوس وقتی اومد جاش دو تا حرکت مفید کرد، یکیش پاس گل شد. اونجا کسی در مورد روی کرده ابتدای آلانسو چیزی گفت؟ نه. راجبی که وینیسیوس نیمکت نشین بود چیزی گفت؟ نه. تو هم مثلا میتونی امباپه رو بذاری چپ، گونزالو گارسیا رو بذاری نوک و بگی خب میخواستم گارسیا رو ببینم تو زمین، میخواستم ازش عملکرد بکشم بیرون. ولی خب وقتی این کارو میکنی تو هم تو این حواشی سهم کوچیکی رو به خودت اختصاص میدی، هرچند که سهم بزرگی باز مال بازیکن است. و من اینجوری بودم که خب آقای آلانسو اگر دوست داری ادامه بدی و فکر میکنی این بازیکن ها همونطور که امیر اشاره کرد تو سنی هن که باید ستاره رئال مادرید باشن، نه اینکه درجا بزنن و احساس بکنن که مربی باید پروبال بده بهشون، خب تو سعی کن از بقیه این بازیکن‌ها تو جای درست استفاده بکنی که اینا بهونه نداشته باشن. خب بالاخره این چیزیه که تو صنعت انکار ناشدنیه که بازیکن‌ها با هم خبرنگارها هم با افرادی که میان مثلا محتوا تولید میکنن یه ارتباطاتی رو دارن، حالا افرادی که شناخته تر شدن. و بعید نیست که مثلا خبره وینیسیوس و خود وینیسیوس داده باشه بیرون، یا اصلا این اخباری که در مورد رخکن رئال مادرید تو رسانه‌های معتبر میومده از طرف مثلا بازیکن رخکن اومده باشه بیرون. و خب تو باید جوری فضا رو مدیریت بکنی که اینا اگر خبری هم دادن با چیزی که در زمین و در واقعیت اتفاق افتاده همخونی نداشته باشه. و من فکر میکنم برای این بحث کافیه، چون یه ذره مثلا فضا تلطیف شده دیگه بعد از برد اولمپیاکوس و اومدن بازیکنها دوباره حرف از اتحاد زدن، هرچند که این بازیکنها پارسال هم یه قولایی داده بودن که نتیجهش هم دیدیم. یعنی من خیلی به حرف اینا استناد نمیکنم، ولی منظور این که باید بیشتر از این بازیکنها و عملکرد تیم ببینیم تا ببینیم واقعا اینا پای قولشون هستن یا نه. اما برگردیم به بحث درون زمین و عملکرد فنی، چون اولین بحث رو باز کردیم. خب قطعا میخوایم بگیم که تأثیرش تو عملکرد تیم درون زمین هم مشخص بوده، اما پارامتر تاکتیکی این ستا بازی رو هم بخوایم در نظر بگیریم، تیم تو این ستا بازی که نبرد واقعا خوب بازی نمیکرد. یعنی امیر راجع بازی لیورپول به درستی صحبت که آقا کورتوا دوباره شده بود کورتوایی که توی سری از بازی‌ها ما می‌دیدیم میاد و تیمو کلاً به دوش می‌کشه که آقا من هستم، خیالتون راحت، تا وقتی من هستم گل نمی‌خوریم، مگر اینکه دیگه واقعاً اذیت بشم دیگه. و اون ست پیسرم که کورتوا خورد دیگه بنده خدا چقدر توپ می‌گرفت، مگه لویوشینه. و تو بازی رای وایکانو و الچه هم میشد این رو ببینیم که باز مثلا سر بازی رای وایکانو دو سه تا توپ اومد سمت دروازه که کورتوا درست مدیریتش که سر بازی الچه بنده خدا دو تا گلی خورد که واقعا سورپرایز شد. مثلا گل دوم که انتظار داشت شلوی بازیکن رو بگیرم و عمل کرده تیم در زمین چنگی به دل نمیزد، یعنی انگار خود آلونسو هم تمرکزش رو گذاشته رو حل کردن قضیه رخکن و اینجوری بود که بحث تاکتیکی تیم خیلی به کنار گذاشته شده بود، به حاشیه رفته بود اینطور بگم بهتره، و تیم علل خصوص تو بحث دفاعی روی کرده مشخصی نداشت. یعنی رئال نه بلاک خیلی خوبی چیده بود جلوی حریف موقع دفاع کردن، نه پرس میکرد به اون صورت که اوایل فصل و تو جام جهانی باشگاه میکرد. و امیر تو این سه تا بازی رو چطور درک کردی؟ من میخوام نظر تو رو در این مورد بدم که واقعا یا تیم تو اون سه تا بازی سوای اون حواشی که دورش بود تو زمین کار خاصی انجام داد یا نه، چون من حقیقتا عملکرد تیم تو این سه تا بازی رو زیر متوسط دیدم، یعنی حتی نمیتونم بهش بگم متوسط.
ببین مسئله که خب تو بازی با لیورپول ما دیدیم، من گفتم تو بخش قبلی صحبت هام که ما انتظار داشتیم یه فوتبال فوق‌العاده هستیم ببینیم، چون واقعا تیم در فرم خوبی بود، یعنی دیگه اصلا بحث طرفدار رئال هم نبود. من هر کیو میدیدم انتظار اینو داشتن که رئال بره تو آنفیلد مثلا یه برد 3-4 حتی به دست بیاره. با توجه به شرایطی که می‌بینیم الان لیورپول اصلا اشلوت در یک قدمی اخراج، فکر کنم مثلا بازی بعدیش رو به بازی اخراج میشه. بازی که شروع شد و چیزی که اونجا دیدیم انقدر افتضاح بود، رئال انقدر بد بودیم، انقدر تیممون ضعیف کار کرد که خجالت آوره که الان اصلا بخوایم راجبش صحبت کنیم. یعنی نه برنامه مشخصی برای حمله، نه کیفیت فردی مناسب. به هر حال کیفیت فردی و کیفیت تیمی در چنین بازی بزرگی مکمل هم دیگه، انگاهی تو نیاز داری که با یک جرقه از بازیکن بزرگ بازی رو ببری. وینی که واقعا بد بود، این افتضاح بازی کرد تو این بازی. امباپه نمیتونست خودش رو تو موقعیت قرار بده و فقط تونست دو تا شوت بزنه که یکی از یکی بدتر بود، یعنی یه شوتش که اصلا از آنفیلد خارج شد. در این حد تیم بد بازی کرد تو این بازی. و خط دفاعمون هم که تو این بازی خیلی بد بازی کرد به نظر من. ما دو تا مشکل داریم سینا تو یه سری مسائل. اولین مشکل اینه که یه سری بازیکن‌های تو رئال مادرید این فصل فیکس شدن، یعنی به طور مشخص دین هویسن و آردا گولر. من احساس می‌کنم این دو تا بازیکن فعلا آمادگی این رو ندارن برای بازی‌های بزرگ و شب‌های تعیین کننده به خصوص لیگ قهرمانان اروپا توی ترکیب تیم فیکس باشن. یعنی هویسن و گولر نمیتونن بار این بازی‌ها رو به دوش بکشن و به خصوص دین هویسن تو هر بازی بزرگی که بازی کرده پر اشتباه بود، اصلا کلا زیاد تو شرایط پر اشتباه قرار میگیره. من بهش حق میدم و درسته که اینجا رئال مادرید و از روز اول باید بدرخشی و نمیدونم بهترین خودت باشی، ولی دیگه باید انصاف رو رعایت کنی. این بازیکن هنوز 20 سالشه، یعنی بازیکن 20 ساله تو خط دفاع رئال مادرید میخواد بازی بکنه، دیگه خیلی باید فشار زیادی رو تحمل بکنه و من احساس میکنم که باید بهش زمان داده بشه و بذاریم که اون کیفیت فردی فوق‌العاده‌ای که داره رو، چون بازیکن واقعا خوبیه، در یک شرایط بهتری ارائه بده. و بعد از بازگشت رودیگر تو چنین بازیهایی من ترجیح میدم رودیگر بازی کنه، با اینکه رودیگر اصلا خوب نبوده تا یک فصل و نیمه گذشته، این فصل هم که اصلا نبوده، ولی به هر حال بازیکن با تجربه‌ایه. و حالا میدونم یه مقدار شاید انصاف هم نباشه این حرف رو بزنیم، ولی خب میدونیم آقا آخر این فصل نره فصل بعدی میره و انقدر هم بازیکن با تجربهیه که زیر بار فشارها بازیش خراب نمیشه. خراب هم بشه میخواد از رئال مادرید بره، آخر فوتبالشه. یعنی اینطوریه که مثل هویسن قربونی نمیشه تو رئال مادرید به خاطر اینکه چه میدونم مقابل لیورپول اشتباه کرده، پاس رو به عقب داده به سوبوسلای و تک به تک شده، یا مثلا توی بازی مختلف اشتباه کرده، تو بازی مقابل سوسییداد اخراج شده بی دلیل، تو بازی با دورتموند تو جام جهانی باشگاه اخراج شده و بازی با پاریس رو از دست داده. میگم رودیگر زیر بار این فشارها به مشکل نمیخوره، ولی هویسن کاملا ممکنه که فوتبالش تحت شعاع قرار بگیره. آردا گولرم از لحاظ فنی خیلی خوبه، ولی فعلا آمادگی بازی بزرگ رو نداره. یعنی هر چی بازی بزرگ از گولر ما دیدیم خوب نبوده، یعنی به جز دربی که یه گل و یه پاس گل داشت مقابل بارسلونا که منجر شد اشتباهش به گلزنی تعریف، و تو آنفیلد هم اصلا انگار تو بازی نبود، یعنی نمیتونه شرایط رو تغییر بده به عنوان اون بازیکنی که ما خیلی بهش امیدوار هستیم، و اونم اگه تو این بازی ها رفته رفته تزریق بشه به تیم بهتره براش و برای تیم هم بهتره. اما بازی با وایکانو و الچه، خب بازی با وایکانو و سینام، اون استادیوم وایکاس استادیوم سختیه، ما دیگه الان شد 4 فصل پیاپی که تو اون استادیوم نمیتونیم بازیمون رو ببریم، و خودش این نشون میده که اونجا استادیوم سختیه. بارسلونا هم اونجا به مشکل میخوره، این فصل نه رئال نه بارسلونا اونجا نتونستن به برد برسن، ولی خب جدا از اونها نمایش تیمیمون هم خوب نبود، و بازی با الچه که دیگه شرط خیلی افتضاح بود. واقعا میگم اگه اون مهارت فردی جود بلینگام نبود که تمام تلاشش رو کرد برای برگشت تیم، ما اون بازی رو میباختیم و صد رو از دست میدادیم و شاید توی منجلاب بیشتری فرو میرفتیم. ولی به نظر من حالا برسیم به این نقطه که الان هستیم، همونطور که خودت گفتی فضا تلطیف شده، ولی چگونه فضا تلطیف شده؟ طبق منابع حالا دوباره معتبری که صحبت کردن، اونجایی که دیگه اوضاع داشت بالا میگرفت و وینی خبر ازش اومد بیرون که گفته من با ژابی کار نمی کنم و والوردو و کاوینگا راه رفتن سر گل دوم الچه، و اصلا یه جوری یکی از خبرنگارای اسپانیایی که دیگه تیم کشی کرده بود گفت کورتوا و گولر و هویسن و کارراس و امباپه بازیکنایی هستند که راضی ان از ژابی و وینی و نمیدونم والوردو و کاوینگا براهیم واقعا من مونم برایم دیاز چه جایگاهی در رئال مادرید پیدا کرده، ما نمیدونیم که میاد و علیه مربی میشه. به هر حال این بازیکن هم مخالفه ژابیان، ولی خب شرایطی که پیش اومد از به طور مشخص روز قبل از بازی با اولمپیاکوس بود که یه خبر معتبر بیرون اومد که پرز یه پیامی رو به تیم صادر کرده که ژابی رهبر پروژه ماست، تحت هیچ شرایطی کنار گذاشته نمیشه و شما باید به حرف مربی گوش بدید و نباید حاشیه سازی بکنید. خبرها کاملا مبنی بر این بود که پرز حمایت رو قاطع کرده از ژابی و گفته که تحت هیچ شرایطی ژابی حتی شغلش در خطر هم نیست، و بعد از این هم ظاهرا خود ژابی جلساتی رو با بازیکن‌ها به صورت دستای 3-4 نفر برگزار کرده و باشون صحبت کرده که منجر شد به بازی با اولمپیاکوس، که بحث فنیش که ما حالا خیلی دفاعمون بد بود و خیلی امباپ و وینی خوب بازی کردن و اینا به کنار که راجبش حرف میزنیم، ولی از لحاظ روحی روانی میشد این رو در تیم دید که شرایط بهتر شده. بعد بازی هم بازیکن‌ها با هم دیگه با رسانه‌ها صحبت کردن و همه از ژابی حمایت کردن. دیدیم که ژابی و وینی همو در آغوش گرفته بودن بعد از بازی، یا آغوش گرم، و امباپه خیلی سخنرانی که چرس کنم مصاحبه خیلی خوبی رو داشت که ازش پرسیدن که تیم خوب نبوده و تو سه بازی قبلی گل نزدی، ولی امباپه گفت من خوب نبودم که تیم تو سه بازی قبلی گل نزده، و به نظر من نشون داد که خیلی جایگاه ویژه‌ای داره بین بازیکن‌ها پیدا می‌کنه، و مصاحبهش خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. بازیکن‌های دیگه هم صحبت کردن، از مربی حمایت کردن، و فد والورده هم به عنوان کاپیتان تیم، دیگه ما باید والورده رو کاپیتان تیم بدونیم چون کارواخال عملاً نیست و متاسفانه تو چنین شرایطی هم هیچی ازش نمی‌بینیم. یعنی کارواخال نه پستی در اینستاگرام می‌ذاره، نه مصاحبه‌ای می‌کنه، نه حمایتی می‌کنه، نه کار خاصی رو انجام میده. درسته که تو مصدومی، ولی زبون و دستات که دستون نیستن. یه پستی بذار، یه بیانیه‌ای بنویس، بیا یه مصاحبه‌ای با کانال رسمی باشگاه ترتیب بده، از مربی حمایت کن، تیم رو سر جاش بشون. تو اونجا چیکار می‌کنی؟ مثلا من موندم کارواخال الان به عنوان کاپیتان تیم نقشش چیه؟ نقشش اینه که کلا بره تو سالن بدنسازی تمرین بکنه، بیاد بیرون بره خونه‌اش. اینم جای بحث داره، و ما والورده رو باید کاپیتان تیم بدونیم دیگه، بازیکنی که الان حداقل داره بازی می‌کنه و مصاحبه می‌کنه. والورده یه بیانیه تو اینستاگرام دیروز منتشر کرد که کاملا از ژابی حمایت کرده بود و شرایط رو سعی کرده بود که خوب نشون بده و حالا با توجه به این قول و قرارا و این صحبت ها و حمایت پرز و بازی حال خوب کنی که تیم داشت مقابل اولمپیاکوس دیگه باید ببینیم از اینجا به بعد چه اتفاق میفته. مقطع مهمی هم از فصل هست، بازی های مهمی تو لالیگا داریم، متاسفانه سر این اتفاق ما یه اختلاف 5 امتیازی رو از دست دادیم، الان فقط یک امتیاز جلوتر از بارسلونا هستیم و توی لیگ قهرمانان هم دو هفته بعد با منچستر سیتی بازی داریم که بازی فوق العاده مهمی.
خب من فکر میکنم در مورد این قضیه چند تا عامل موثره. ببین دلیل این که ما تو وایکاس نمیبریم و حتی بارسلونا هم سخت نتیجه میگیره، یه بخشش همین زمین کوچیکشونه و وقتی زمین کوچیک بشه شما هم نمیتونی پشت دفاع حریف بازی بکنی، چون تیم حریف نیاز نره عریض دفاع بکنه و خب طبیعیه که میتونن فشرده تر دفاع بکنن و پشت دفاعشون فضا ندن و این کار برای تیم مثل ما که مهاجم سریع داره و وینگرهای سریع داره سخت میکنه. از طرف دیگه وقتی باز زمین کوچیکه شما نمیتونی در عرض و طول زمین بازیکنات رو بچینی و فضا آنچنانی نیست که بتونی توپ بچرخونی و باز تیم مثل بارسا که مثلا بازیکنای خط هافبکش تکنیک این رو دارن که یک در مقابل یک رد بکنن و بتونن سریع توپ رو به گردش در بیارن و توپ رو رد و بدل بکنن بین خودشون با پاسای متوالی، اینا هم نمیتونن بازی بکنن تو اون زمین. علاوه بر این که رای وایکونام تیمی که سگجونه، ببخش از این لفظ استفاده میکنم، ولی واقعا شایسته شن چون خیلی زحمت میکشن تو زمین و اتفاقی که میافته اینه که خب اونقدی فضا فراهم نیست برای اینکه فوتبال بازی بشه. بهترین روی کرد مقابله این تیم اینه که شما سعی بکنی گوشه هات بازیکن داشته باشی و سری سانت کنی و تو محوطه که یکی دو نفر بلندشن سر بزنن، که خب ما نداریم همچین گزینه ای رو و بارسلونا هم نداره بین لواندوفسکی و لواندوفسکی هم خب یه نفر اونم یه نفری که دیگه 37 سال شده و دیگه جون نداره که بخواد همزمان با دو سه تا مدافع کشتی بگیره. در نتیجه خب طبیعیه که شما نتیجه نگیری، ولی اینجوری هم نیست که راه حلی نشه بشه، نه راه حلش همینه که گفتم. اما من اینجوری هم در مورد عمل کرده تیم که خب نمیدونم، من احساس میکنم که این وسط شاید آلونسو داره نسبت به آردا گولر یه ذره تبعیض قائل میشه. نمیخوام بگم گولر بازی کنه بدیه ها، یعنی این تعداد پاس گلی که داده رو اگر شما برید نگاه بکنید دادش رو متوجه میشید خب این بازیکن همه پاس گلاش به امباپه بوده و از طرف دیگه خب ما امباپه رو هم دیدیم چجوری گل میزنه، غیر از گلی که با اولمپیاکوس زد، گل دوم که با سر زد، همه توپا رو پشت دفاع گولر براش انداخته. خب من نمیتونم مثلا بگم خب گولر رو از ترکیب بذاریم بیرون، ولی گولر واقعا بازیکن نیست که بازی رو از ابتدا شروع بکنه. این مسئله رو من امیدوارم آلانسو متوجه بشه و یه جایی بعد ما این سر بازی گولر رو نبینیم تو زمین، چون گولر یه مشکلی که داره اینه که نسبت به بازیکن‌های همسن و سال خودش کمتر میدوه تو زمین، یعنی بازیکن کندی هم هست به خودی خود، یعنی سرعت که نداره تو بازیش و کمتر هم میدوه و این باعث میشه که خب تیم تو دفاع کردن یه مقدار اذیت بشه. همینجوریش ما وینیسیوس و امباپه هم داریم که حالا نسبت به فصل قبل خیلی بهتر شدن، ولی بازم نسبت به میانگین اونقدر بازیکنای فوق العاده ای نیستن. حالا شما گولر رو میذاریم تو زمین به امید اینکه اون پاس رو بده به امباپه و نسبت به بقیه جنبه‌های بازیش خیلی ریز نمیشی. من نمیگم این باعث شد که ما سه تا بازی نبریم، ولی خب بی تاثیرم نبود دیگه. حالا مربی که تماما معصوم و پاک نیست، اونم اشتباه میکنه بالاخره. و تو خود بازی الچم که شما از دبل پیوت گولر سبایوس استفاده میکنی دیگه بدتر میشه قضیه. هر دفعه توپ تو عقب زمین رسید به گولر، من اینجوری بودم که آقا نکنه توپ به لو بره مثل بازی ال کلاسیکو. خب این خودش این عامل نگرانیه باعث شده که تیم سخت توپ جلو بیاره، چون همه باید نزدیکی به گولر میشدن وقتی توپ داشت که سریع بتونه پاس بده و زیر اون فشاره توپ لو نده. من انتظار دارم آلونسو نسبت به گولر یه مقدار محافظت بیشتری از خودش نشون بده، این بازیکنه رو تو همه بازی رو فیکس نکنه که فشار روش بیاد و همین چهار تا پاس گلی هم که میتونه بده زیر سوال بره. و یه مقدارم تیمشو به نظر من بهتره که با بازیکنهای فیزیکی تر پر بکنه، چون من فکر نمی کنم رئال مادرید توانه این رو داشته باشه که تبدیل بشه به تیم متفاوتی از چیزی که مثلا سال قبل بوده. یعنی ما نمیتونیم الان جوری بازی بکنیم که مثلا پاریس داره بازی میکنه. یعنی ما مثلا نمیتونیم انتظار داشته باشیم هافبک های ما مثل فابیان رویز و ژائو نوس بازی بکنیم، مثلا ویتینیا تو زمین داشته باشیم. نه واقعا این اصرار آلانسو برای اینکه یه بازیکنی عقب زمین باشه که برای من توپ بچرخونه ولی اینکه اون بازیکن سبایوس باشه، من فکر میکنم یه مقدار داره بازیکنها رو دست بالا میگیره، همونجور که گوله رو دست بالا میگیره. این قضیه یه مقدار دست بالا گرفتن توانایی این بازیکنه هاست، چون آلانسو خودش تو لورکوزن ژاکا رو داشته و ژاکا شاید بازیکنی باشه که همه به مهارت‌های دفاعیش بشناسن، ولی خب ژاکا با توپ از هافبک‌های ما بهتره و من فکر میکنم اگر ژاکا الان بازیکن رئال بود خیلی هم مشکلات حل می‌شد، ولی خب الان نیست و پس بهتره آلانسو نسبت به چیزی که داره یه مقدار انعطاف نشون بده و همون نسخه فیزیکی رئال مادرید که آنجلوتی بازی می‌کرد رو ما دوباره ببینیم. یعنی مهم نیست والورده تا الان چی کار کرده، اگر تو میتونی این بازیکن دوباره تو وینگر راست جا بندازی حتما این کارو بکن. مهم نیست شوامنی و کاموینگا تا الان چقدر نسبت به دستورات تو تونستن رضایت تو رو برطرف بکنن، ولی مهم اینه که تو بتونی این دوتا رو کنار هم بازی بدی که تیمت انقدر راحت پشت دفاعش فضا نداشته باشه بازیکنا که شوت بزنن. یعنی اتفاقی که مثلا سر گل اول اولمپیاکوس افتاد، خب هم شوامنی هم کاموینگا تعلل کردن و فالوردن وقتی اضافه شد نتونست کاری بکنه و یک دو یه بازیکن اولمپیاکوس سر گل اول کردن تو یه فضای کوچیکی بود بین سه تا بازیکن رئال که سه تا افک اصلی تیم بودن. خب این نباید اتفاق بیفته. من نظرم بر اینه که آلونسو این تیمو عقب بکشه، منظور از عقب کشته نه اینکه دفاع بکنه، این تیمو بی خیال پرس کردنش بشه، اما رو بکش عقب، بلاک فشرده منظم منسجمی که تو لورکوزن داشتی رو اجرا کن، این بازیکن‌ها رو هم سعی کن که از نظر فیزیکی شارپ کنی، بهشون یه فرم خوبی بدی از نظر فیزیکی و سعی بکنی که اینا رو بدونی تو زمین. و من فکر می‌کنم با حضور والورده تو وینگر راست، اضافه کردن کاموینگا و شوامنی کنار همدیگه، بلینگام تو پست 10 و وینیسیوس حالا یا هر کدوم از وینگر چپایی که داریم در کنار امباپه، من فکر میکنم این خیلی بهتر از اینه که ما بخوایم ببینیم توی یه بازی مثلا سبایوس بیاد تو زمین و هیچ کاری نکنه. خب نمیگم سبایوس بازی کنه بدیه، ولی خب سطح رئال مادرید بیشتر از این که مثلا سبایوس فیکسش باشه و پارسال هم فیکس بازی میکرد، اون بازیایی رو خوب بود که واقعا شاید بگی خب رئال مادرید همیشه این بازیاشو میبره. یعنی بازیایی نبودن که بگیم رئال مادرید نمیتونه این بازی‌ها رو ببره و خب سبایوس براش در میاره. حالا من فکر میکنم رو آوردن این تیم از نظر شرایط بدنی و فیزیکی و استفاده کردن از اون بازیکن‌هایی که تو این مسئله بهتر از بقیه‌ان باعث میشه که تیم حداقل راحت گل نخوره و دوم این که شما بفهمی که گل زنت که، یعنی راه گل زدنت رو پیدا بکنی، چون ما تو تیممون مشخصه که گل زنمون که، یعنی اول امباپه است، دوم بلینگام، سوم وینیسیوسه و بعد از اون واقعا یه شکافی میفته بین بقیه بازیکن‌ها و گولر بازیکن گلزنی نیست و فقط پاس گل میده، این کاملا مشخصه. یا مثلا بقیه بازیکنایی که تو زمین آلونسو ازشون استفاده می‌کنه، سبایوس گل و پاس گل تو بازیشون ندارن و خب طبیعیه که آدم تیمش رو دور بازیکنایی می‌بنده که گل می‌زنن دیگه. و خب تو این ترکیب به نظر من بهتره که گلزنمون همه تو بازی باشن و از این بابت هم کمتر اذیت بشن که حالا بخوان مثلا این وسط هوای گولر رو هم داشته باشن. گولر اگه بخواد تو این تیم بازی بکنه میتونه خودش رو تحمیل بکنه، همونجوری که رفت عضله آورد و این ضعف فیزیکیشو برطرف کرد که دیگه این مثلا ماست نتونن توپو ازش بزنن یا روش خطا بکنن و خب یه ذره دوندگیشو بیشتر بکنه، یه ذره از نظر بدنی خودش رو سر حال بیاره که تو بازی این کم دویدنش به چش نیاد، اونجوری خودش رو میتونه به تیم تحمیل بکنه، ولی تا زمانی که اینو نداره به نظرم بازی کردنش خیلی به صلاح تیم نیست. ولی خب بریم سراغ بازی اولمپیاکوس و بحث آخر که یه نکاتی هم بهش اشاره کردیم. ببین این که ما از اولمپیاکوس عقب افتادیم خیلی چیز خوبی نبود تو ابتدای بازی، ولی خب ما داشتیم با یه دفاع وسط بازیم که اونم آسنسیو بود. بعد اتفاقی که میفته خب تیم واکنشو خوبی نشون میده و ستا گل میزنه و من فکر میکنم خیلی مهم بود اون 10 دقیقه که ما توش ستا گل زدیم، یعنی تیم کاملا متوجه شده بود اوضاع از چه قراره و باید چه انرژی رو بذاره و اولمپیاکوس هم خوب تحلیل شده بود از نظر من، یعنی از طرف کادر فنی رئال میدونستن روش نقطه ضعفی دست بزنن و من فکر میکنم نیمه اول رئال خیلی خوب بازی کرد، یعنی اصلا شمایلی از اون تیم ستا بازی قبل نداشت. نظر تو چی همین؟
خب مسئلهی که رجوع به اولمپیاکوس هست، اول اینکه ما متاسفانه بازی رو بد شروع کردیم دوباره و گلی که دریافت کردیم باز هم حاصل عدم سختگیری و شل بودن بازیکنامون بود تو خط دفاع. خوب و یه بخشش اینه که ما بازیکن اصلیمون نیستن، یعنی به هر حال سه تا مدافع اول تیم تو این بازی نبودن، یعنی ما پدر و هویسن و رودیگو رو در نظر بگیریم هیچ کدوم نبودن و آسنسیو بنده خدا تنها مدافع مرکزی سالم تیمه که داره بازی میکنه، که قبل از این بازی هم ظاهرا پدر بزرگش فوت شده بود و شرایط روحی مناسبی هم نداشت، ولی خب به هر حال بازی رو انجام داد. واقعا از این بابت دمش گرم، کلمه دیگه پیدا نکردم. ولی حضور کارراس، کارراس یه بازی دیگه هم به عنوان دفاع میانی بازی کرده بود این فصل، بازی مقابل لوانته، ولی خب به هر حال بازی توی لیگ قهرمانان اروپا هر چند مقابل تیم مثل اولمپیاکوس سختی های خاص خودش رو داره و سطح بالاتری رو داره که ما تو این بازی هم دیدیم که کار راس به خصوص تو نبردهای هوایی همه رو باخت که باعث شد ما دو تا گل رو ضربه سر بخوریم. و مندی تو این بازی بازی کرد که بعد از مدت بازی کردن خوب بود، بال بازی کردن دیگه انتظار خاصی از مندی نمیتونیم داشته باشیم، ولی خوب بود، یعنی بعد بازی نکرد، نشون داد یه مقدار آمادگی داره و در حال حاضر به نظر من از فران گارسیا گزینه بهتریه برای بکاپ آلوارو کارراس. بعد از گل واکنش تیم خوب بود، یعنی ما تونستیم بازی رو 3-1 بکنیم. نمیدونم گل وینی چرا آفساید اعلام شد، اون صحنه‌ای هم که نشون دادن اصلا آفساید نبود، اون تکنولوژی نیمه خودکار به هر حال، ولی میتونستیم گلای بیشتری هم تو همون نیمه اول یا نیمه دوم بزنیم. متاسفانه ما اینو تو رئال مادرید همیشه دیدیم دیگه، یعنی این چند سال ما همش راجع به این موضوع صحبت کردیم که چرا بازی‌هایی که میتونیم با اختلاف گل بالا ببریم، به خصوص بازی‌های مثل ال کلاسیکو، مثل مقابل بازی مال تیم بزرگ تو لیگ قهرمانان، تیم یهو بعد از یه اختلاف کوچیکی که میندازه آف میشه و بازیکن‌ها دیگه بدون انگیزه کارو دنبال می‌کنن. و تو این بازی هم دیدیم نیمه دوم یه سری بازیکن‌ها دیگه اون انگیزه نیمه اول رو نداشتن و شاید تنها انگیزه‌ای که باعث شد تا آخر بتونیم بازی رو خوب حفظ بکنیم این بود که اولمپیاکوس مدام خودش رو نزدیک میکرد با گلزنی به نتیجه و اون عامل بازدارندگی باعث میشد که رئال خودش رو تو بازی نگه داره، وگرنه اگه اختلاف خیلی زیاد بود نظر بازیکن‌ها کل نیمه دوم رو راه میرفتن. بعد از امباپه تمجید کنیم، با 9 تا گل تو 5 تا بازی در لیگ قهرمانان تنها بازیکن تاریخ رئال مادرید که تونسته این کار رو انجام بده و فکر کنم تنها بازیکن تاریخ این رقابت ها که تونسته این کار رو انجام بده که تو 5 بازی 9 تا گل بزنه کریستیانو رونالدو بوده طبیعتاً. و فوق‌العاده بوده امباپه، پوکر کرد برای رئال مادرید، تنها بازیکنی هم که برای رئال مادرید تو لیگ قهرمانان 3 سال‌های اخیر پوکر کرده بود طبیعتاً کریستیانو رونالدو بوده و عملکردش فوق‌العاده بوده دیگه. این فصل 22 تا گل زده توی این بازی‌ها و خودش رو تونسته از بازیکنی که فصل قبل تحت فشار زیادی بود تبدیل بکنه به بازیکن اصلی تیم و تو این راه سربلند بیرون اومده تا به الان. فقط امیدواریم که فرمش رو بتونه حفظ بکنه و بازی های مهم تازه داره از راه میرسه، مقطع های مهم فصل داره از راه میرسه و نیاز داریم که امباپه همچنان در این فرم باشه. آقای گلی چمپیونز لیگ رو فکر کنم دیگه گرفته دیگه با این وضعیتی که داره، با این اختلاف، مگه اینکه رئال خیلی زود کنار بره و بازیکن های دیگه بهش برسن. ولی در نهایت وینی هم تو این بازی خوب بازی کرد، یعنی وینی با توجه به وضعیتی که داشته، این همه انتقادی که طرفدارا به حق، من خودم هم خیلی بهش منتقدم این روزها، با توجه به حواشی که با مسئله تمدید قرارداد و درگیری با آلونسو داره ایجاد میکنه، ولی تو این بازی خوب فوتبال بازی کرد، یعنی نشون داد اگه بخواد میتونه اون بازیکن سابق بشه و دو تا پاس گل داد، پاس گل اولش که با بیرون پا داد فوق‌العاده بود و در جریان بازی خیلی تاثیرگذار بود. یه نکته هم سینا به نظر من قابل بحثه، تو این بازی والورده به عنوان وینگر راست تو ترکیب بود و به نظر من از تمام گزینه‌های وینگر راست رئال والورده بازیکن بهتری برای اون پسته و امیدوارم که توی بازی بعدی حداقل توی مثلا بازی با منچستر سیتی سراغ این پلن بره ژابی که ازش استفاده کنه به عنوان وینگر راست، چون که خیلی نیاز داریم به این که از این منجلاب و مثلث برمودا براهیم و مانسانتونو و رودریگو یه جوری در بیاییم که بتونیم حداقل تو بازی های بزرگ یک آس و یک عامل ناشناخته داشته باشیم.
ولی خب نیمه دوم بهتر بگم بعد از گل چهارم، من دوباره چی بگم واقعا نمیدونم، یعنی این وسط مربی تو شرایطی که خب اگر نسبت به شرایط رخکنزش حمایت نکنی خب بی‌انصافیه، اما اگر نسبت به شرایط تو زمینش بهش ایراد نگیری بازم بی‌انصافیه. یعنی من واقعا نمیدونم با آلونسو بعد الان دقیقاً چی بگم، ولی همون اتفاقی که سر بازی لیورپول افتاد و تعویض اشتباهی که انجام شد و رودریگو جو کاموینگا اومد و همون یه ذره امنیت دفاعی هم که ما داشتیم، همون چهار تا تکلی هم که کاموینگا میزد و با تعویض شب بین رفت. و این بازی من واقعا نمیدونم بلینگام برش اومد تو زمین. بلینگام قبل از بازی گفتن خب این بازیکن یه اوورلودی داره تو پاش به خاطر بازیایی که کرده و این از مصونیت قبلیش به جا مونده و بهتره که بازی نکنه از ابتدا، بازی هم نکرد. و شما میری همچین بازیکن رو میاری تو جا گولر، خب طبیعتا میخوای یکی بیاد بدویدی، خب براهیم رو زودتر میابردی، براهیم بعد از مثلا 10 دقیقه جا شوامنی میاد، شوامنی میره دفاع وسط، خب براهیم رو میابردی بدوه. من واقعا بعد از این تعویض احساس کردم تیم دوباره خوابید، تیم دوباره رفت اون حالتی که خب دیگه گلامون رو زدیم دیگه، بی خیالش دیگه، این مدت زمان رو یه کاریش میکنیم برنده از بازی میایم بیرون. خب چی شد نتیجهش؟ دوباره به تیم حریف فضا دادی و دوباره همون بحثی که گفتم تیمو عقب بکش بلاک منسجم تشکیل بده رو تو بیخیال شدی، پرس هم که خب طبیعتا نکردی تو این بازی و این تیم داشت از گوشه ها به اولمپیاکوس فضا میداد، اینا هم الکعبی رو داشتن، تارمی هم که به خاطر مسئولیت چیکینیو بازی اضافه میشه و جفتشون رو ارسال گل میزنه، ضعفی که ما خیلی وقت داریم تو تیممون. و خب رودیگر نیست، آلابا که خب بنده خدا اصلا نمیتونه سر بزنه هیچی، آسنسیو هم رفته بود بیرون و نمیدونم، یعنی با شوامنی و کاراس انقدر تو خطر ارسال ها رو کم میدونستی، اونم وقتی دوتا مهاجم تیم اولمپیاکوس اینان، و من یه ذره ناامید شدم نسبت به این روی کرده در جریان بازی آلانسو که خب چرا اینقدر حریف و دست کم گرفت بعد از این تعویضا. و تنها ایرادی که من تو این بازی دیدم همین بود که یه مقداری نتیجه گول زننده شد برای آلانسو، 4-2 نتیجه ای که خب تو نگاهش بکنه و بگی خب من به تیم حریف 4 تا زدم، از نظر روانی اینا پایین اومدن و دوتا گلی هم که زدن از رو این بود اشتباهات ما بوده، یعنی ما سهل انگاری کردیم و این گلها رو بهشون دادیم. ولی دیگه انقدر هم نباید تیم حریف رو دست کم گرفت تو اینجور تحلیل ها وقتی میخوای تعویض بکنی. و بعدش هم که خب حالا تعویض آسنسیو توجیهی براش اوورده شد که خب این بازیکن از نظر شرایط روحی بیشتر از این نمیتونست بازی بکنه، تمرکز لازمو نداشت، حالا اون هیچی. ولی دیگه واقعا یه ذره تصمیماتت داره به سمتی میره که جریان بازی رو خوب نگه نمیداری. یعنی اگر برنده ای، اون برتریه شکننده میشه و نزدیک از دست بره. اگر هم نیاز به تغییری داری که برنده بشی، اون تغییر رو اعمال نمی‌کنی. این اتفاقی که سر بازی لیورپول افتاد، بعد از خروج کاماوینگا ما واقعا تیم بهتری نشدیم. بقیه تعویض هم همین بود، ولی اون تعویض خب اذیت کننده تر بود. من یه ذره میگم این جوون بودن آلانسو رو درک میکنم و میگم خب پاش باید وایسیم دیگه. مربی که سومین فصل، چهارمین فصل مربیش تو سطح بزرگسالانه، نیازمند این که تجربه کسب بکنه، نیازمند این که اشتباه بکنه و از اشتباهاتش درس بگیره. ولی یه سری چیزا خیلی روشن تر از اینه که یه مربی جوونم بخواد انجام بده و سر بازی اولمپیاکوس یکی از اون جا بود. من بازم میگم سر قضیه حواشی رخکن و اینا، بی‌انصافی که آلونسو مثلا یکی بیاد گیر بده که آقا تو خیلی دارید نسبت به این بازیکن‌ها پرخاش میکنه. ولی سر بحث فنی به نظر من آلونسو واقعا نیاز داره که بیشتر ببینه، بیشتر ذهنشو به کار بندازه برای اینکه تصمیم بگیره. یه ذره داره این وسط ساده انگارانه برخورد میکنه با مسائل، یا تیم خودشو خیلی دست بالا گرفته، بازیکن خودشو خیلی بهتر از چیزی که واقعا هستن تصور میکنه، یا تیم حریف رو خیلی ضعیف‌تر تصور میکنه. و این مسئله آخرین نکته ای که من راجع به این بازی دارم. امیر اگر نکته ای هست راجع به بازی اولمپیاکوس که باقی مونده در خدمت هستیم.
راجع به بازی با اولمپیاکوس که نکته خاصی نیست، فقط اینو بگیم راجع به جدول لیگ قهرمانان که وضعیتمون خیلی خوبه در این فصل، حالا برعکس فصل گذشته. ما الان 12 امتیاز داریم، مثلا تو بازی باقی مونده برای صعود مستقیم تو جمع 8 تیم برتر. به نظر من 16 امتیاز کافیه و با تجربه بازیایی که داریم این امر کاملا در دسترسه که بتونیم به عنوان 8 تیم برتر صعود بکنیم و دیگه تو مرحله پلی آف حاضر نشیم دو تا بازی اضافه، فشار زیاد و شرایط سخت در بازی حذفی که حالا دست بالاتر و تیم‌های 8 تیم برتر دارن تو بحث قرعه کشی و میزبانی. و این خوشحال کننده است. به هر حال 5 تا بازی داشتیم، 4 تا رو بردیم، یکی رو باختیم و این عملکرد خوبی بوده. در نهایت هم امیدوارم که دیگه مشکل خاصی به وجود نیاد. شاید طبیعی باشه اینکه یک مربی که مربی جوونی هم هست روی کار میاد این مشکلات به وجود بیاد، طبیعیه. ولی چیزی که ما دوست داریم اتفاق بیفته تو بازی بعدی که بازی مهمی هم هست، ما هفته بعد دو تا بازی خیلی مهم تو لیگ داریم، هر دوش هم خارج از خونه است با خیرونا و بیلباو. تو چنین بازی هایی که دوست داریم که تیم حالا که فضا خوب شده ظاهرا توی زمین همین رو نشون بدن و بتونیم نتایج خوبی رو بگیریم و از پس این تیم ها بر بیایم و دل هوادارا شاد بشه. طرفدار رئال مادرید به خصوص طرفدار ایرانی شاید تنها دلخوشیشون همین تیم باشه. پس امیدواریم که بهترین اتفاق بیفته و هوادارا خوشحال بشن.
خیلی هم خوب، ما سعی کردیم نسبت به تمامی وقایعی که این مدت غایب بودیم اتفاق افتاده واکنش نشون بدیم و سعی هم کردیم که قضیه رو وسیع تر ببینیم که حالا این وسط متهم نشیم به اینکه آقا شما دارین یک طرفه به قاضی میرین یا سعی میکنین آقا یک بازیکن یا یک مربی رو تعطیل بکنین. نه واقعا اینجوری نیست. یعنی باید نه فقط تو فوتبال، تو هر مسئله این رو بپذیریم که آقا طرفین هر کسی که باشه این وسط بی تقصیر نیست و اگر هم کسی تقصیرات بیشتری به گردنشه به این معنی نیست که آدم مثلا بدیه. ولی خب حالا به نظرم این شرط بیزینس فوتبال اینطوری ایجاب میکنه، خب یه سری از همکاری ها عمر کوتاه‌تری دارن، یه سری ها عمر بیشتری و آدم باید چشمش باز باشه ببینه دقیقا چه اتفاقی داره میفته و شرایط رو انقدر تقلیل ندیم به گذشته یا مثلا نسبت به یک مسئله محدود و حالا بگذره ببینیم چی میشه. این بازیکن‌ها اومدم مصاحبه کردم حرف زدم، ولی خب اینا پارسالم خیلی حرف میزنن و ندیدیم نتیجه حرفشون و آخر فصل چه اتفاقی افتاد و اون نتیجه درخشان. ببینیم بازم قراره فقط حرف بزنن یا قراره تو زمینم چیزی نشون بدن. امیدوارم که فقط حرف خالی نباشه و شما لذت ببرین از عمل کرده این گروه و این تیم. بیش از این حرفی نیست، ما سعی میکنیم که اگر دوباره شرطی مثل این اتفاق افتاد باز واکنششون بدیم، اما خب سر زمان درست با تایمینگ درست، نه مثل الان که خب همه اتفاقات گذشت و گذشت و گذشت تا رسیدیم به این نقطه امن و بیایم از عقب دوباره بررسی بکنیم. نه، سعی میکنیم در لحظه واکنش بهتری داشته باشیم، ولی خب این هم حالا یه لطف دیگه ای داشتی که تونستیم کل قضیه رو با هم مرور بکنیم. من خوشحالم از اینکه بعد از مدت اپیزود گرفتیم و امیدوارم که شما لذت برده باشیم. ما سعی میکنیم دیگه از این به بعد یه تیر روتین خوبی این زمانه رو پیدا بکنیم، بالاخره این تایم خالی بین ما بشه یه نقطه اشتراکی توش به وجود بیاد و اپیزودها رو سر موقع منتشر بکنیم و امیدواریم که شما هم در ادامه مسیر با ما همراه باشید. تایم دقیق برای اپیزود بعدی نمیتونم به شما اعلام بکنم، اما سعی میکنیم نسبت به شرایط تیم سریع‌ترین واکنش رو داشته باشیم. اینو میتونم قول بدم و تا اپیزود بعدی از همه تون خدافظی میکنیم.